أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإن قلت هذا إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا، أما إذا كان فعلا فالتصديق يستدعي تصور الحكم، لأنه من الأفعال الاختيارية للنفس، والافعال الاختياريه انما تصدر عنها بعد شعورها بها والقصد الى اصدارها، فحصول الحكم موقوف على تصوره و حصول تصدیق موقوف على حصول الحكم، فحصول تصدیق موقوف على تصور الحكم. الا ان المصنف في شرحه للملخص صرح به و جعله شرطا لا جزءا لتصدیق، حتی لا یزید اجزاء و تصدیق علا، حتی لا یزید اجزاء و تصدیق علا اربع. خب بحث در این بود که حکم در عبارت مصنف دو مرتبه ذکر شده با فاصله خیلی کم. اونجایی که فرمود لابد دفع تصدیق من تصور الحکم، لامتناع الحکم ممن جهل احد هذه الامور، و ایشون فرمودن که حکم در این عبارت اول معنای غیر از حکم در عبارت دوم داره. اگر که حکم در هر دو عبارت یک معنا باشه، یعنی در هر دو عبارت معنای نسبت حکمیه باشه، تالی فاسد داره. تالی فاسدش هم اینه که این جمله لامتناع الحکم من جهل احد هذه الامور بی معناست، یعنی نسبت حکمیه از کسی که جهل به نسبت حکمی داشته باشه ممتنعه، این سخن بی معناست. اگر که عبارت حکم در این عبارت در هر دو مرتبه به معنای ایقاع یا انتزاع نسبت حکمیه باشه، یعنی هم ادراک وقوع یا ادراک لا وقوع، این هم باطله، چون معناش اینه که در هر تصدیقی لابد فیه من تصور الایقاع و الانتزاع، و تصور ایقاع و انتزاع میشه جزء تصدیق. تصور ایقاع و انتزاع میشه جزء تصدیق، در حالی که بالقطع و الیقین همچین چیزی جزء نیست. یعنی ما حکم میکنیم، تصدیق داریم، ولی تصدیقمون رو تصور نمیکنیم. و بسیاری از موارد حکم میکنیم، حکممون رو تصور نمی کنیم. پس این که میگه لابد فیه من تصور الحکم، یعنی من تصور الایقاع، این سخن درستی به نظر نمیرسه، چون که ما بل وجدان میدونیم که تصور این حکم لازم نیست. یه کسی ممکنه بگه که این سخن، یعنی این مطلب که دال بر ناتمامی این وحدت معنای حکمه، این مطلبی که تالی فاسد رو شرح میده، این مبتنی بر این نکته است که ما حکم را، یعنی همون ادراک وقوع یا لا وقوع را، از قبیل انفعال بدونیم. اما اگر ما اینو از قبیل فعل دونستیم، این اشکال دیگه وارد نیست. اگر این ادراک وقوع یا لا وقوع که ما ازش تعبیر میکنیم به حکم، این ایقاع و امتزاع، اگر این فعل باشه، انفعال نباشه، اون وقت این اشکال وارد نیست و ما میتونیم ثابت بکنیم که در حکم تصور حکم هم لازمه، تصور حکم لازمه و در هر حکمی ما تصور حکم رو داریم و اشکال نداره که مصنف بگه لابد فی تصدیق من تصور الایقاع. اگر ایقاع رو معنی ادراک گرفتیم، بله این اشکال شما وارده. اما اگر ما ایقاع رو معنی فعل بگیریم، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اگر ایقاع فعل باشه، خب این فعل از افعال اختیاری است، از افعال اضطراری مثل ضربان قبل امثالی نیست، از افعال اختیاری است. و در حکمت گفته شده که افعال اختیاری تابع تصور فعله، یعنی اول فعل تصور میشه، بعد به تبع تصور فعل شوق حاصل میشه، بعد از شوق قوه منبسطه در عضلات تحریک میشه، فعل محقق میشه. پس فرمودن که در افعال اختیاری شخص فاعل مختار قبل از فعل، فعل تصور میکنه، وقتی فعل تصور شد اون وقت اراده و اختیار بهش تعلق میگیره. اراده و انتخاب اختیار بدون تصور نیست. پس چون ایقاع فعله و این فعل از افعال اختیاری است، باید این فعل قبل از فعل توسط فاعل تصور بشه. پس در هر تصدیقی ما تصور فعل هم لازم داریم، چون این فعل از افعال اختیار است و باید تصور بشه. پس در هر تصدیقی ما تصور فعل رو داریم. و به بیانی که شارح می‌فرماد میگه که تصدیق وقتی محقق میشه که حکم محقق بشه، چون مصنف تصدیق رو علی ظاهر مرکب فرض کرد و هر مرکبی که این تصدیق باشه، هر مرکبی موقوف بر تحقق احد الاجزایشه. تصدیق پس متوقف بر حکمه، چون تصدیق مرکب از تصور و معل حکم، و هر مرکبی موقوف بر جزءشه. پس هر تصدیقی موقوف بر حکمه، چون حکم جزء تصدیقه بنابر نظر مصنف. هر حکمی هم چون از افعال اختیاری است، متوقف بر تصور و حکمه. پس نتیجه این شد که هر تصدیقی متوقف است بر تصور و حکم، معنی تصور ایقاع، چون ایقاع فعله، از افعال اختیاری است و باید تصور بشه. پس این جمله میشه حمله بر این بشه که هر دو حکم، یعنی هر دو لفظ به یک معنا استفاده بشه، در هر دو معنای ایقاع انتزاع بشه، و ما در هر تصدیقی باید تصور و حکم بکنیم. لابد دفعه تصدیق من تصور الحکم من تصور الایقاع لامتناع الایقاع من منجه الاحد حاصله. پس میشه حکم رو در هر دو عبارت یکی گرفت. فین قلت هازا انما یتم اذا کان الحکم ادراکن. اگر حکم ما ادراک بگیریم، بله این اشکال وارده که ما تصور و حکم لازم نداریم، تصور و ادراک لازم نداریم. اما اذا کان فعلا، اما اگر این ادراک نبود، فعل بود، فتصدیق یستد ای تصور الحکم، پس تصدیق نیاز داره به تصور حکم. چرا؟ لأنه من الافعال الاختیاریت للنفس. این ضمیر لأنه میخوره به این فعل یا میخوره به این حکم، چون این حکم یا این فعل از افعال اختیاری نفسه، افعالی که اراده درش نقش داره، و افعال ارادی مسبوق به تصور و تصدیق به فایده و شوق و قوه منبسطه در عضلات. ول افعال الاختیاریه یا ول افعال الاختیاریه انما تصدر عنها بعد شعورها بها ول قصد الى استارها. افعال اختیاریه از نفس انسان صادر میشه بعد از اینکه انسان اونو تصور کرد، شعورها با، یعنی شعور نفس نسبت به این افعال، و قصد الی استارها و اراده به تحقق همچین فعلی. اراده هم بدون تصور نیست. پس حصول حکم موقوف است بر تصور حکم، چون افعال اختیاری باید تصور بشه. و حصول تصدیق موقوفن الان حصول الحکم، تصدیق هم بخواد حاصل بشه متوقف بر حصول حکمه. دقت بکنید رفقا، این جمله حصول و تصدیق موقوفن الان حصول الحکم بنابر مذهب ترکیب درسته که من نظر مصنف باشه و اون فخر رازی، چون تصدیق مرکب است از حکم و تصور و هر مرکبی موقوف است بر جزئش. پس تصدیق که مرکب است موقوف است بر یکی از اجزایش، که اون یکی از اجزا چیه؟ حکمه. اما بنابر اون نظری که تصدیق همون حکمه، دیگه این جمله لازم نیست باشه. بگیم حصول الحکم یعنی حصول و تصدیق، دیگه تمام شد. حصول الحکم موقوف علی تصوره، این مساوی با حصول و تصدیق موقوف علی تصوره. پس اگر ما این مبنای ترکیب رو پذیرفتیم این جمله نیازه، اما اگر مبنای ترکیب نظر نپذیرفتیم خب جمله اول یعنی حصول الحکم موقوف علی تصوره کفایت میکنه. فحصول تصدیق موقوف علی تصور الحکم. پس تصدیق وقتیه که حکم رو تصور کردیم، حکم یعنی ایقاع رو، اون ایقاع انتظار رو تصور کردیم. الا ان المصنف فی شرح للملخص، مصنف در شرح این کتاب که مال فخر رازی هم هست، صرح بهی، تصریح کرده به این مطلب، به این مطلبی که گفته شد که این تصور حکم باید باشه. و جا له شرط لا جز عل تصدیق، و این رو شرط تصدیق قرار داده، جزء تصدیق قرار نداده. چون اگر جزء تصدیق قرار بده اجزای تصدیق از 4 تا بیشتر میشه. اجزای تصدیق چند تا میشه؟ بیش از 4 تا میشه دیگه، اگه بخواد این جزء باشه. این تصور ها که اگر بخواد جزء باشه بیش از 4 تا میشه. چند موضوع میخوایم؟ 1 محمول میخوایم، 2 نسبت حکمی میخوایم، 3 حکم میخوایم، 4 و تصور حکم میخوایم، 5. برای اینکه این خلاف اجماع و خلاف اتفاق پیش نیاد، فرمودن که این رو بذاریم شرط تصدیق، نه شطر تصدیق، نه جزء تصدیق. چون اگر این شطر تصدیق شد، جزء تصدیق شد، اجزای تصدیق از 4 تا بیشتر میشه. برای اینکه جلوی اینو ما بگیریم و جلوی این خرق اجماع گرفته بشه، این تصور حکم ایشون گفته که ما شرط قرار میدیم. قال الامام فی الملخص، امام فخر رازی در ملخص اینجور گفته: کل تصدیق لابد فیه من ثلاث تصورات، در هر تصدیقی ما سه تصور میخواییم: یکی تصور محکوم علیه، و تصور محکومان به، و تصور حکم. نکنید خود ملخص گفته که ما تصور حکم لازم داریم. خب اینم از این مطلب. قیله باز مطلبی یه اشکالی یه کسی کرده، گفته که شما از ابتدا دیوار کج گذاشتید، همینطور تا ثریا داره کج میره. شما گفتید که این کلمه ولحکم قبل از اون لمتناعه، یعنی حکم اول، عطف میشه به مضاف الیه تصور، بعد معناش این میشه که لابد لتصدیق بله من تصور المحکوم علی و تصور المحکوم به و تصور الحکم. این دابو دفع تصدیق من تصور الحکم. خب شما این رو چرا عطف بر مضاف الیه تصور کردید که این کلمه تصور بیاد برش اضافه بشه و معناش این بشه که لابد دفع تصدیق من تصور الحکم. شما این عطف بر مضاف الیه تصور کردید، بعد این تصور وارد شده بر این، معناش این میشه که در تصدیق ما نیاز داریم به تصور حکم. خب چرا این کارو بکنیم؟ خود حکم معنا ایقاع و انتزاع بگیریم. وقتی خود حکم برای ایقاع و انتزاع شد، اینو عطف بکنیم به خود تصور، نه به مضاف الیه تصور. اگر عطف کردیم به خود تصور، معناش این میشه که لابد فی تصدیق من الحکم، در تصدیق ما حکم میخواییم. خب اینم درسته دیگه، چون تصدیق مرکبه و یکی از اجزای مرکب خود حکمه، مطلب درست میشه. پس شما بیاید از نظر ادبی درست تحلیل بکنید، دیگه این اشکال لازم نیست. شما اومدید از ابتدا این کلمه حکم رو عطف کردید مضاف الیه تصور، خب اشکال پیش اومد. شما عطفش کنید به خود تصور، معناش همین میشه لابد فی تصدیق من الحکم، دیگه خود تصور که نمیاد چون این عطفش به خود تصور. لابد فی تصدیق من الحکم، در هر تصدیق حکم لازم داریم، دیگه این مشکل پیش نمیاد. ولی تو عبارت فخر رازی که در ملخص ذکر شد، تو این عبارت دیگه همچین کاری نمیتونیم بکنیم، چون میگه لابد دفیه من ثلاث تصورات، تصور محکوم علی و به و حکم، یعنی کلمه تصور بر هر ستا وارد کرده. چرا این کلمه تصور بر هر ستا وارد شده؟ چون تو عبارت فخر رازی میگه سه تا تصور داریم، تصور محکوم علی و تصور محکوم به و تصور حکم. اگه کلمه حکم در عبارت فخر رازی عطف به خود تصور بکنید، این میشه دو تا تصور نه سه تا تصور، در حال که فخر رازی میگه کل و تصدیق لابد فیه من ثلاث تصورات، تصور محکوم علی و تصور محکوم به و تصور حکم. دیگه این حکم نمیشه عطف به خود تصور بشه، چون این حکم اگر عطف به خود تصور بشه معناش اینه که دو تا تصور بیشتر نداریم، تصور محکوم علی و تصور محکوم به و خود حکم، دیگه حکم هم تصور نیست. بنابراین در عبارت فخر رازی قطعا باید بگیم این تصور حکم منظوره، اما در عبارت مصنف میشه ما حکم را عطف به خود تصور بگیریم، دیگه این ایراد هم وارد نیست، حکم هم در هر دو جا به معنی ایقاع و انتزاع بشه. قیل فرق ما بین قولی و قول المصنف آهنا ان الحکم فی ما قاله الامام تصور لا محاله، اونجایی که امام گفت حکم اون یقینا تصور، چون اگر تصور نگیریم میشه دو تا تصور، در حالی که تو عبارت فخر رازی میگه ما سه تا تصور داریم. فانه یجوز ان یکون قوله و الحکم معطوفا علی تصور المحکوم علی، این کلمه حکم رو عطف کنیم بر خود تصور نه مضاف الیهش، اگر اینجور شد فعین ازه لا یکون تصورن، اگر اینجور شد دیگه تصور نیست. کنهو قال لابد فی تصدیق من الحکم نه من تصور الحکم، و درست میشه کلام و غیر لازم من ان یکون تصورن، لگه لازم نمیاد که این تصور باشه. و ان یکون عطف به یجوز، انهو یجوزه فانه یجوز ان یکون قوله معطوفا و یجوز ان یکون معطوفا علی المحکوم علی، بله و همچنین میشه که این عطف بر خود محکوم علی بگیریم بعد تصور بر سرش داخل بشه، لابد فی تصدیق من تصور الحکم، اگه عطف محکوم علی گرفتیم این کلمه تصور برش بار میشه، چون محکوم علی مضاف الیه تصوره، وقتی عطف به خود این بشه این دومیه میشه مضاف الیه، نقش همونه میگیره. فاین ایزن یکون تصورن، اگر اینجور گرفتیم میشه تصور، پس یجوز ان یکون معطوفا علی تصور المحکوم علی فاین ایزن لا یکون تصور، و یجوز ان یکون معطوفا علی محکوم علی فاین ایزن یکون تصور. ایشون ایراد میگیره به این مطلب، ایشون میفرماید که اگر کلمه حکم عطف بر خود تصور بود، این خودش تصور تصورش منظور نبود، باید میگفت لمتناع الحکم من جهل احد هذین الامرین، میگه حکم برای کسی که یکی از این دو امران نمیداند محاله، چون معنا نداره که بگه لمتناع الحکم من جهل الحکم، مسلمه کسی که حکم نداره حکم نداره دیگه، معنا نداره که بگه لمتناع الحکم من جهل الحکم، به کسی که حکم ندارد ندارد، این میشه یک مطلب واضح بدیهی غیر قابل بیان، پس باید بگه لمتنا الاگم من جل عهد حاضرین الامرین، حکم بذاره کنار بشه موضوع محمول. و فیه نظر لن قوله و الحکم لو کان معطوفن علا تصور محکوم علی ولا یکون الحکم تصورن، که از اگر اینجور گیریم گرفتیم که حکم تصور نیست، لوجب ان یقول امتناع الحکم من جهل احد هذین الامرین، حکم برای کسی که این دوتا رو نمیداند محاله، چون سومی دیگه خودش تصور نیست، خودش خود حکمه. معنا نداره که میگه لم تنا ال حکم من جهل ال حکم، بعد بگه لم من جهل عهد هازین الامرین ولو صح حمل قول عهد هازل امور ال هازان. بله ممکنه کسی بگه که این امور جمع منطقیه و جمع منطقی بر دوتا اطلاق میشه، اینجوری توجیهش بکنیم. ولو صح، اگر صحیح باشه که این عهد هازل امور رو حمله بر همه این تصنیه بکنیم بنا به این که بگیم این جمع منطقیه، لظهر الفساد من وجه آخر، یه فساد دیگه ای رو به دنبال داره و این هم اینه که لازمه این نوع ترکیب ادبی اینه که تصدیق نیاز به دو چیز داره، تصور محکوم علیه و تصور محکوم به، در حالی که ایشون میخواد ادعا بکنه که تصدیق نیاز به سه چیز داره، تصور محکوم علیه، تصور محکوم به و حکم. فلا یکون دلیل واردن علل مدعا، پس این دلیل وارد بر مدعا نمیشه، چون وقتی گفتی که لم تنا ال حکم من جهل احد هازین الامرین، این کلمه لم تنا میشه دلیل، اون لا بد فی تصدیق من از من تصورات سلاس، اون میشه مدعا، این دلیل با این مدعا نمیسازه. چرا؟ چون مدعا اینه که لابد فی تصدیق من تصور الحکم و تصور محکوم علی و خود حکم. خب تعلیلی که میاره، این تعلیل باید هر کدوم از این ستا رو ثابت بکنه که هم نیاز به محکوم علی داریم، هم نیاز به محکوم به داریم، هم نیاز به خود حکم داریم، ولی تو این تعلیل دیگه حرفی از حکم نیست، پس این دلیل و مدعا با هم سازگار نیست. طبق اصطلاح هم این دلیل میشه اخص از مدعا، اخص حالا نه به اون اصطلاح، یعنی قسمتی از مدعا رو ثابت میکنه، همه مدعا رو ثابت نمیکنه. مدعا چی بود؟ لابد فی تصدیق من تصور محکوم علی و تصور محکوم به والحکم. دلیل چیه؟ لمتنا. این لمتنا فقط اولی و دومی رو ثابت میکنه، دیگه کلمه حکم رو ثابت نمی کنه، این که در تصدیق نیاز به حکم داریم رو ثابت نمی کنه. پس مدعا یعنی اون جمله لابد فی تصدیق، این مدعاست جمله لابد تا قبل از لمتنا، این میشه مدعا. این مدعا سه جز داره، جز اول این که نیاز به محکوم علی داریم، نیاز به سوار محکوم به داریم و نیاز به حکم داریم. دلیل فقط اون دوتا رو شامل میشه، تصور محکوم علی و تصور محکوم به، دیگه تصور نیاز به حکم دیگه تعلیل نمی کنه. پس فلا یکونه دلیل واردن علل مدعا، و اضافه بر این و ایزن ذکر الحکم یکونه این ازه مستدرک ها، ذکر حکم حلمه حکم دیگه مستدرکه. چرا؟ چون اصلا شارع در چه بحثیده، چه مقامی حرف زده، مصنف در چه مقامی حرف زده؟ در مقام این که هر تصدیق نیاز به تصور داره. خب این که هر تصدیق نیاز به تصور داره ربطی نداره به این که خب تصدیق نیاز به چیزای دیگه هم داره از قبیل حکم. این کلمه حکم اصلا نباید میوردی وسط، میگفت که بله لابد در هر تصدیقی از دو تا تصور، لمتنا الحکم من جهل این دو تا تصور را، پس تصور مقدم است بر تصدیق. حالا این کلمه حکم وسط اومده هیچ معنایی نداره، یعنی هیچ وجهی نداره تو این بحث، چون تصور نیست، طبق این ترکیبی که شما کردی تصور نیست، وقتی تصور نباشه یه چیز دیگه است، ربطی به بحث ما که میخواد بگه تصدیق متوقف است بر تصور پیدا نمیکنه. بعضن ذکر الحکم یکون هینئذ مستدرک ها، حکم بنابر ترکیب شما که میفرمایید حکم یعنی اقامه انتزاع، این ربطی به بحث ما نداره، مستدرک اضافه است. از المطلوب بیان و تقدم تصور علی تصدیق طبعا، اشاره در مقام اینه و اثبات این مطلبه که بگه تصور بر تصدیق طبعا مقدمه. وقتی شما حکم رو به یه معنای ایقا گرفتید این ربطی به این مطلب نداره، بله تصدیق نیاز به تصور داره، نیاز به حکم هم داره، این که نیاز به حکم داره هیچ ربطی نداره به این که نیاز به تصور هم داره. خب اینم مطلب شارع تا برسیم به مقالات کتاب نامش مقدمه بود. میخوایم برای وارد قسمت دوم کتاب بشیم که اون سه مقاله است. بعد از سه مقاله هم خاتمه است. اما المقالات فسلاس، اما المقالات الاولا فی المفادات و فیها اربعه فصول، الفصل اول فی الالفاظ. حالا انشالله باشه بقیه برای جلسه دیگر. الحمدلله رب العالمین. دعا بفرمایید.